و خاصف کتاب البین توسط استاد علی دوست جلسه نبدون احکام مخبوط به عقد خاصف توسعه اصلی بهشت حساد و هست و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ثم لو قلنا به جواز الحرف لو حدثت فتلفت العین محبوسا فالظاهر انه لا يجري عليه حکم المقصود. این مثل یک کوشش مربوط به دیروز بود که بعضی از دوستان ما رو به شک انداختن. یک چمخاره بود تو عبارت این تشبیه معکوس اینجور میفهمیم همینطور من مراجعه کردم به مندرش همونطور فرض کردیم تشبیه معکوسه و اینا اختیار کردن حرف را ولی ما میگیم درش حرف نیست. اون که دیروز گفته شد درست و اما بحث امروز آخه این هیچ جنی هیچ انسی احتمال نمیده که هیچ کدام حق و مطالبه نداشته باشن. اینجا بله فکر نکنیم اونم نداره، او حق و مطالبه داره. فقط بس داره میشه هر دو حق و مطالبه دارن یا احد هما داره دیگری نداره. اینطوره اگه که در حد رفاعت شیخ ما بعد شما رو مشکور میدونیم، یعنی این حالت خوب حالتی که انسان تا بشه از یک بزرگی مثل شیخ بخواد دفاع کنه، اما در خصوص مورد این مشکله داشت. و اما بحث امروز دقت بفرمایید، این خط اول حالا توضیحش بدیم ساده است، منتها پشت پردش در شیخ اشکال گرفته شده. بعضی از بزرگان هم باز این اشکال رو تعلیف کرده، به نظر میاد که اشکال وارد نیست، بنابراین مطلب باید حل بشه. دیروز بحث این دوستان به اینجا رسید که وقتی که قارن، حالا قارن قاصد باشه یا قاصد کسی باشه که جنس به دل قاصد خریده، باید مال مردم رو رد کنه. حالا مثالشون قاصد بود، اگر قارن که تو فرضشون اینه که قاصد هست جنس مردم را متمکن شد از ردش، باید رد کنه اولین فرصت و آنچه را به عنوان بدل داده پس بگیره. این بود دیگه، آنچه را که به عنوان بدل حیلوله داده پس بگیره. بعد این وقت مطرح شد که میتونه حبس کنه این قارن، این قاصد، بگه من عین و تحویلش نمیدم به مالک بگه تا شما بدل به من تحویل بدید، اطمینان نداره اینجور بگه. مرحوم شیخ فرمودن حق حق نداره، علتش هم اینه، ایشون باید مال مردم رو بده، مالک رو مسلط بکنه بر مالش تا بیتونه بدل رو پس بگیره. به قولشون تا تازه بدل مالک بشه، هنوز که نداده به مالک عین، عین را بدل به مالک نیست، چطور مطالبه کنه؟ و این باب معاوضه نیست. اون مطالبه که دیروز خوند در حالی که بعضی از بزرگان فرموده بودن حق حق داره، قاصد میتونه بگه حالا من قاصد بودم درست، ولی به تو بدل دادم، شما بدل رو به من بدیم، منم عینو میدم، حق حق داره. حالا بحث امروز بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون میگن اگر ما قائل به جواز حق شدیم برای قاصد، یعنی عین رو حبس کنه به مالک پیام برسونه که شما بدل رو بیار به من بده، منم عین رو به شما میدم، از شانس بدش حبس کرد نگه داشت برو، از شانس بدش عین طلب شد،
تا حالا که مثلا دوز برده بود، حالا که پیدا شد چون هفت در نگه داشت مرد یا از بین رفت تلف شد، آیا حکم قصد داره یا حکم قصد نداره؟ ایشون میگن که چون فرض اینه که قائل شدیم به جواز هست، پس حبسش میشه به حقین و همه میدونیم حبس به حق بفرمایید قصد نیست دیگه، کسی حبس به حق بکنه که قصد نیست، البته مجاز حبس کنه و حکم قصد رو نداره، ولی ضامن هست، ضامن هست. لذا وقتی بدل از مال گرفت تازه باید ببینه قیمت این عین چقدره، بده به صاحبش، چون بدل رو پس میگیره و باید این جنس رو بده. ممکنه سوزن چون بیاد اگر حقش به حق بوده چرا ضامن باشه؟ اینجا یه مطلب خوبی استفاده میکنه، جاهای مختلف به در میخوره، میگه درست حقش به حق بوده ولی لمصلحت المالک که نگه نداشته، لمصلحت بفرمایید نفسه نگه داشته. اینجا عرض کردم مطلب خوبی به دست میاد، جاهای مختلف هم به در میخوره. شما فکر نکنیم هر جا انسان حبس و مجاز بود، جایی که مجاز مال مردم حبس کنه فکر کنیم دیگه پس ضامن هم نیست، خیر، ممکنه حبس به حق باشه برای زمان باشه، مثل جایی که به نفع خودش حبس کنه، ولی اگر به نفع غیر حبس کنه اونجا ممکنه بگیم زمان در کار نیست. تو گفتم بعضی گفتن اگر کسی به خاطر دلسوزی میبینه مال یه نفر داره تلف میشه، مثلا داره تو خیابون میره یه چیزی از دوچرخش میفته، خب این وسط خیابون باشه ماشین میاد از بینش میبره، ایشون بر میداره میذاره گوشه مغازه که دوچرخه که برگشت بهش بده، اتفاقا چی شد؟ از بین رفت، تو مغازه از بین رفت. خب اینجا حق کرده ولی به نفس یه مصلحت مالک حق کرده، مورد ما که اینجا نیسته، ایشون حق کرده بود گروه نگه داشته بود، بنابراین ضامنه. خب حالا که ضامنه باید قیمت عین رو بده، قیمت چه روزی رو بده دیگه، اون اختلافی که یادتونه، آیا قیمت روز حبس رو باید بده چون زمان از موقع حبس اومده، یا روز تلف رو بده، یا اگر احیانا گفتیم اعلی القیام، خب اینجا بگیم اعلی القیام از زمان حبس تا زمان تلف. البته شیخ میگه چون اصل در زمانات روز تلف هست، بنابراین ممکنه بین این اقوال بگیم یوم تلف. بس خلاصه میکنم برای دوستانی هم که دیر اومدن، اگر قائل شدیم به جواز حق، قاصد میتونه عین مردم رو حفظ کنه تا بدل رو از مالک بگیره، اگر تلف بشه ضامنه، حالا قیمت روز تلف خلاصه یه بر مطلبی رو از علامه نقل میکنن، فکر میکنم اگر اول با مطلب آشنا بشید بعد یه طور دیگه کوچیکی که میدیم بهتره که حالا از خارج زیاد معطل بشید. نکته دیگری که به عنوان آخرین نکته در این بحث مطرح میشه و دیگه احکام مقروض به عقد فاسد پایان میپذیرد و وارد یک فصل جدیدی میشیم از مکاسب، ایشون میگن آقا این احکامی که ما در این مدت میگفتیم بسیاریش علما تو کتاب القصد گفتن، لذا میدیدید که مرکب صحبت چی بود؟ صحبت قصد، صحبت دوی کمتر بود و اینکه ما داریم متاجر میخونیم تا قصد، ولی خوشبختانه احکامی که در قصد گفتن به درد و بابهای دیگه هم میخوره. الان همین وقتی که دیروز و امروز و پری رزینا ما داشتیم، شما در مدیع به بیع فاطر هم میتونید پیاده کنید، چون در باب قصد اگر گفتن نمینهیش و ان العین مقصوبه، بل منهیس و ان العین مزمونه، هر جا زمان باشه، البته در قصد زمان هست، در غیر قصد هم زمان هست. البته ممکنه کسی مثلا در یه مورد خاصی در باب قصد یک نظری داشته باشه، حتما اینو شنیدید خود ما گاهی گفتیم القاصد یؤخذ در شخص الاحوال، چون که همسی چیزی ما نداریم، نه تو قرآن این اومده نه تو حدیث، نه اجماعی هست نه حکم عقل، نگاه این که اصلا ندرک نداره هیچ. چرا مثل صحیحه ابی ذر قبلا یادتون رو داشتیم بعضی میخواستن از این صحیحه استفاده کنن که در باب قصد اهل القیم میزانه، و عجیبی بود که شهید ثانی تمورد این حدیث هم میخواد اهل القیم رو بگه، که همون زمان تعجب میکردیم ایشون چجور خواسته از این حدیث اهل القیم رو استفاده کنه. البته اگر یه همچون نظری کسی داشته باشه خب اون یه هست صحیحه هست به نظر او دلالت بر اهل القیم هم میکنه، خب اون یه مذهبی، و الا نوع احکام قصد در غیر قصد هم پیاده میشه. بنابراین از ما گلایه نکن یا حاشیه نزن که آقا شما تو گوی بودی چجور بحث قصد رو مطرح کردیم. بعدا میگن آقا اینه که ما گفتیم انشاءالله نگهش میداری و آنچه نگفتیم بیشتر از اون افتو گفتیم، ولی دیگه خسته میشیم و طولانی میشه. گفت گرد در خانه کسر دهت و دوازدت و هفت دست، حالا ما اینا رو گفتیم، شما اگر میزان دستتون باشه فروعی که مشابه پیش بیاد باید خودتون بتونید استخراج کنید و پاسخ بدید. ما خود اینا رو پیاده کنیم تا وقت بعدی. ثم لو قلنا به جواز الحبس، اگر قائل شدیم که قاصد جایز از حبس کند عین را، اینا دیگه معلومه بحثمون برای که بدل رو بهش پس بدن بگیره عین مظلوم رو حبس کنه، و از شانس بدش و تلفت العین رو محبوسن، در حالی که حبس کرده بود مال مظلوم تلف شد، فز ظاهر انه لا یجری علیه حکم المقصود، ظاهر اینه که جاری نمیشه در عین، این زمین مذکره ولی به عین میخوره، جاری نمیشه حکم قصد، لانه حبسه به حقین حبس، گفتیم جایزه حبس کنه دیگه، حبس به حقه که قصدش نمیگم، نه فکر نکن حالی که میگم حبسه به حقین پس دیگه زامن نیست، بله یزمنه لانه قبضه لمصلحت نفسه، بله زامن هست عین را چون عین را گرفته بود یعنی پیش خودش نگه داشته بود به نفع خودش، به نفع مالک چون نگه نداشته بود گرو نگه داشته بود، بنابراین زامنه، و ظاهر انه به قیمته یوم طلب، قیمت روز طلب هم باید به مالک بده وقتی دلالش رو گرفت، الا ما هو الاصل فی کل مضمون، ایشون معتقد قاعده اولیه، منظور از اصل یعنی لولا دلیل خاص، قانون اولی لولا دلیل خاص در هر مضمونی روز طلب میزانه، البته و من قال به زمان المقبوض به اهل القیم، اگر کسی بگه مثلا مقبوض، حالا مقبوض به فرق یا مقبوض به دهی فاسد، حالا این دیگه بستگی به نظر اون شخص داره، کسی که میگه زمان به اهل القیم هست اینجا هم باید بگه چی؟ اهل القیم، فقط میگه یه سواله اهل القیم از چی تا چی؟ بله چه بود که زامن شد؟ از دقیقه حق تا روز طلب، خب کسی که قائل میشه در مقبوضات به بالاترین قیمت یقول و بهی هنا من زمان الحق الى زمان طلب. خب دوستان یه نقطه بگذارید این قسمت از بحث تمام شد، اینجا یه اشکالی در شیخ گرفته شده، مرحوم محقق اصفهانی از بعضی از تلامذه شیخ نقل میکنه این اشکال را، که بعضی از اساتید محقق ما هم میگفتن اشکال وارده، و اون اینه که بین کلام شیخ در درس امروز با فرمایشش در درس دیروز تناقضه. چطور تناقضه؟ خوب فکر کنید تناقض رو بگم بعد جوابش انشاءالله شنبه ازتون میگیرم اگر الان کسی آماده نباشه. گفتن که ایشون در جلسه دیروز فرمود باید عین رو دفع کنه خاص به چی؟ به مالک. و تا دفع نکند مالک بدل نمیشه. درسته؟ چنان که اینم داشت، چون مالک بدل نمیشه زمان جدیدی هم نمیان، لذا همون اگه تلف بشه همون بدل میشه مقابلش، لذا قاسه دیگه نمیخواد قیمت رو بده، قیمت یوم تلف علال قیم نمیخواد بده، برای اینکه براشون همون بدل باشه، نمیشه مالی متصوالا متجلزل بود، حالا میشه مستقل. خلاصه قاسه باید دیگه سرگش بشینه مطالبه بدل نکنه. چطور امروز میفرمایید که و ظاهر انه به قیمته یوم تلف، یا ضامن هست اونم نه ضامن که همون بدل رو میگه نگیره، قیمت تلف رو باید بده. کسی که میگه قیمت تلف رو باید بده، کسی باید باشه که قائل بشه بدل ملک مالش نمیشه، اونو باید پس بده، اون قیمت رو بده. شما که این نظر رو نداشتید دیروز، نگاه گفتم بین اختیارش در دیروز و اختیارش در امروز تناقضه. گوش فکر کنید تا شنبه که یه حرف حساب شده ببینید، اگه بعد جواب نیاوردید خودم عرض میکنم. به نظر قاصر ما اشکال وارد نیست، یک نکته خیلی چیزا نیست، دقتی باید در یک کلمه میشد حل میشد، تا حالا بعد ببینید چیه. تا روز شنبه. و ذکر العلامه القواعد، اگر نخود اعتراض این ذکره رو بفهمید، این بپرسم از شما علامه دوستان جزو کیا بود؟ دیروز خوندیم جزو کسانی بود که قائل به جواز هفته قهرن. کلامش در راستای همین دو خطیست که خوندیم، شبیه همینه. حالا این که ارتباط رو فهمیدید، حالا از خارج میگم، ایشون آقا میگه که اگر کسی اصل کلامش اینه که اگر کسی جنسی از مردم پیششه، قبلا پیشش بوده مثلا گم کرده بوده، ازاد بدلشو داره، بعد پیدا شد، خب حالا باید جنس مردم رو بده دلیلش رو پس بگیره. ایشون فرموده میتونه این جنس رو نگه داره، همون حرفی که دیروزم داشتیم، میتونه حفظ کنه تا اینکه بدل رو پس بگیره. بعد دسته خب اگه تلف شد، میبینید عین وقت ما دیگه، اگه تو همین مدت حفظ تلف شد، فرموده که اون قیمتی که اول داره همون بدل ایلوله، اونو باید پس بگیره و قیمت الان رو ضامنه. به نظر شما این قیمت الان رو ضامنه یعنی قیمت چه؟ اگه شما باشید این عبارت قواعد رو چجور تدریسش میکنید، درکش میدید؟ اقرب اینه که قیمت الان ضامنه، اون پولی که اول داده پس بگیره، اون بدل ایلو پس بگیره. ایشون میگه این قیمت الان رو ضامنه، ممکنه تو ذهن بیاد یعنی قیمت یوم تلف، ولی ایشون منظورش از الان مقابل سابقه، یعنی اونی که سابقا داده به عنوان بدل اون میزان نیست، اونو باید پس بگیره. یک قیمت جدیدی که بعد از او پیدا شده، نگم میسازه منظورش یوم تلف باشه، میسازه یوم تلف نباشه. ذکر العلامه در قواعد انه لو حدث، این همین دست ما، اگر قاصر حفظ کنه فتحلسا محبوسا، بر جنس مردم در حفظ در حالی که نگه داشته از زندره، فل اقرب زمان و قیمتهی الان، این الان قید قیمت ها، قیمت الان رو ضامنه. و استرجاع قیمت الاولا، اون پولی که اول داده به مالک اونو برگردونه، همونی که بهش میگیم بدل هیلوله، قیمت اول که بدل هیلوله بود برگردونه. و ظاهر ان مراده به قیمت الان، قیمت الان مقابل قیمت سابقه، همون قیمت اول، بناءً علی زوال حکم القهر عن العین، و همون مبنا چه وقتی حبس میکنه دیگه قصد نیست، لکونه محبوسا به غیر عضوان، قهره اون پول اول رو پس میگیره، حالا شده ضامن، اگه طلب شده باید قیمت رو بده، از حالا به بعد باید قیمت رو بده. لا خصوص و هینش طلب مراد نیست، و کلمات کثیر از علما هم خالی از اضطراب نیست. بعضی تعبیر به یوم تلف دارن، بعضی مثل علامه تعبیر الان دارن که چیزی ازش در نمیاد. ممکنه کسی اهل القیام رو بگه این استرابه سم این اکثر ما ذکرنا، میفرمایم که اون چی که ما گفتیم اکثرش که این بحث احکام مقبوض بوده یه فاسه مذکورون فی کلمات هم فی باب القبر، لیکن الظاهر ان اکثرها بل جمیعها حکم المقصود من حیث کونهی بخونید مضمون ها نه من حیث کونهی مقصود ها خلاصه قصد از نظر ضمانت خصوصیت نداره. البته قصد حرامه از نظر جهنم رفتن و عقاب خصوصیت داره، ولی از نظر ضمانت خصوصیت نداره. لیس فی القصد خصوصیت زائده من حیث الزمان، حتی این تو عبارت نیست ولی جاش هست، برای قصد خصوصیت ویژه‌ای نیست که مثلا تو بیعه فاسد نباشه، نه ربما یفرق اونم توسط بعضی ها در بعضی از احکامش من جهت نفس فی المقصود مخالف لقاعدت زمان. مثلا قاعده زمان این نیست که یوخذ به اشرف الاحوال، حالا یه نفر گفت قاصد یوخذ به اشرف الاحوال، این میشه نظر بعضی ها که خود تو باب قصد مخالف قاعده کلی زمان گفتن. یا مثلا اگر گفتیم اختیار به دست مالک باشه که قیمت رو بپذیره یا مثلا مثل رو بپذیره، خب میدونیم اختیار به دست مالک بودن خلاف قاعده زمانه. قاعده زمان اینه که اگر کسی جنس رو از یه نفر طلب کرد مثلیه، مثلش قیمیه قیمتش، حالا گفتیم اختیار به دست مالک باشه او باید تصمیم بگیره، این میشه خلاف قاعده زمان. خب این ممکنه کسی یه جا بگه بله گاهی فرض گذاشته میشه در باب قصد تو بعضی از موارد مخالف با قاعده زمان، چنانچه نمونش اینه چمحتم لفت الحج به وجود قیمت یوم زمان. الان ما گفتیم دوستان اصل قاعده اختبار میکنه چه زمان باشه؟ یوم طلب. بعضی گفتن در باب قصد یوم زمان میزانه از جهت صحیحه عبیدالله که بعضی استفاده کردن، یادتون باشه ما عرض میکردیم همین هم درسته معلوم شد زیر بار نرفت اون توضیحاتی که کجاش، یا بعضی اهل القیام رو خواستن از صحیح استفاده کنن الا معتقد کنن من الشهید ثانی دلالت دلالت صحیحه علیه، از این بود کهشون گفت خود صحیحه دلالت در اهل القیام میکنه. و اما مشتعر من ان القاصد معقودون به اشرف الاحوال فلم نعرف لهو مخزن واضحا، ما مدرکی برای این پیدا نکردیم. و نختم بذالک احکام النبی بالبیع الفاسد و این بقی منه آخر و اکثر من ماذکر، اگر چه باقی مونده از احکامش، این ضمیر منه رو به احکام باید بزنید، اگر چه باقی مونده از احکام غیر اون چی که گفته شده، یعنی احکامون اخر اینطوری از موصوف مقدره، اگر چه باقی مونده از احکام یه احکام دیگری بیشتر الان چه که گفتیم و لعل بعضها یکی و فی بیهون فضولی، چون فضولی هم حکم فاصل داره تا وقتی که طرف اجازه نداده قهلا بعضی از بحثا میاد. خب هر کلام فی شروط متعاقده، این بحث مهمی در اینجا باز میشه. شکی نیست این رو همه دوستان میدونید، نه فقط در فقه اسلام بلکه در تمام مکاتب، مکاتب حقوقی که امروزه هست، شرایطی رو برای متعاقده این میگذارن، منتها اختلاف در این شرایطه. از بعضی از شرایط خود محل اتفاق همه است مثل عقل، و بعضی از شرایط ممکنه مثلا اسلام داره اونا ندارن، یا بعضی شرایط اونا دارن اسلام نداره، ولی اصل مطلب عقلایی که باید متعاقدین شرایطی را داشته باشن. حالا متعاقدین که میگیم فخرن اگر عقد لحظی باشه، عقد بسیقه خوب در عقد بسیقه، اگر به معاصر باشه طرفین معامله، شاید مناسب تر از این عنوان این بود الکلام فی شروط متعامله یا معامله، این دو نفری که معاملن، اصلا یه طرف میگن معامل یه طرف میگن متعامل. تو متعاملن فقط مال تو اصطلاح اینا مال عقد بستیغه، ولی خب مثالش در معاصات هم میاد. آقا از این جمله شرایطی که مشهوره بلکه ادعای اجماع شده، ادعای لاخلاف شده، اینه که باید متعاقبین بالغ باشن. نتیجه میگیریم که عقد سبیل، منظور از سبیل تو اصطلاح فقهی یعنی غیر بالغ ها، حالا برای ممکنه مثلا 15 سالش باشه، خیلی هم بزرگ باشه، اون مرد شده باشه، یا فرض کنید یه دختر 9 ساله واقعا یک زنی باشه، ولی در این حال بهش میگن سبیل قبل از بلوغ. آقا مشهور گفتن عقد سبیل باطله، یعنی غیر بالغ. شروع میکنه از کلمات این طرف این طرف که ثابت کنه مطلب اگر اجماع نباشه قریب به اجماعه. البته تو کلمات بعضی هست که موارد جزئی استثناء شده. در اینجا دوستان چند تا نکته هست به ترتیب چتال عرض میکنم. نکته اول اینه که آیا متعاقبین باید بالغ باشن یا اصلا غیر عقد هم کارهای دیگه هم باید طرف بالغ باشه؟ حال فرض کنید یه نفر نمیخواد عقد ببنده، بله میخواد یه سری کاری معمولی بکنه، اونم باید بالغ باشه؟ از بعضی از کلمات در میاد که بله اصلا بچه کارش باطله، حال کار به عقد هم نداره. مثلا اگر جنسی رو فروخت بعد بچه این جنس رو بود، معامله رو بزرگ ها انجام دادن، ولی بارش رو چی برده؟ بچه. ظاهر بعد از کلمه اینه که اینم درست نیست. کلام چی؟ کلام علامه. چون علامه میگه که کارهای سلی درست نیست، نگه مواردی. یکی از اون موارد وصیت بچه هست که دلیل داریم درسته. یکی از موارد عباداتشه، اسلامشه، احرامشه، یا از جمله موارد اگه حدیدهی در اون کسی بداره، در خونه رو میزنن مثلا یک صبح عید قربان میبینی یک کمی گوش مثلا آورده در خونه همسایه، ما مجازیم بگیریم یا باید بریم از باباش اجازه بگیریم؟ این سال حدیدهش دیده گفتیم این اشکال نداره. یا اگر درد داریم بچه گفته به همه تو، بابا میگه به فرمایش تو، ما حق داریم داخل بشیم یا نه؟ چون وارد شدن در منزل کسی موضوع چیه؟ رضا مالکه، یعنی اجازه دخول دفتر رضا مالک، رضا مالک رو از طریق هر تو بچهش ما شرش میکنیم. ببینید از این که این دو سه مورد استثناء کرده اینا تو صحبت عقل نیست که ایج میده که یا خبر بده که بابا میگه به فرما تو یا ایصال هدیه، معلوم میشه که آقا تمام کارهای بچه بفرمایید محل بحثه. و این خیلی از سرگاره ها، یعنی اگر بگیم بچه حتی در حکم آلت هم نیست، آلت دیگه آلت کاره، بلا این که عقل که این نبسته. بنابراین خب خیلی از این معاملات که مثلا باباش نشسته بچه داره معامله میکنه، میدونیم این بچه به عنوان چی؟ آلت داره، ولی اون باباش که داره کار رو میکنه، خب اینا اشکال پیدا میکنه. حالا تا برسیم ببینیم مثلا جایی میرسه یا نه، تمام یا نه. خب مهم اینه که ادله رو بررسی کنیم. حالا کلمات همه قد دسته، ادله رو بررسی کنیم. ایشون آقا چندین روایت نقد میکنه که تو بحث امروز فقط باید روایت رو بخونیم تا بعد برسیم به یکی بلکت درش که انشاءالله همین امروز مسئلش بکنیم. آقا چی میخواد بشت بده؟ اونم سیغه رو میخونه برای دیگه باید ندیگه بکن این هم شامل میشه باشه. و همه تذکر انت بغیره محجورون علش بغیر حد رفترش به نفس بر اجماع سوا اون کان ممیزم اولا که جمیع تصرف کن مگر مواردی که استثناء شده. موارد استثناء علامه اینجور شمرده عباداتش، بخون میدونیم نظر خیلی ها این هست که عبادات بچه صحیحه، اگه ممیز باشه صحیحه، البته مشهوری و اسلامش، اسلام بیاره اندالو پدر مادر هم مسلمان نباشن، احرامش، تدبیرش، اگر غلامی داره بخواد آزاد کنه با تبدیل وسیعتش که دلیل خاص کنه ایثار حدیعه حدیعه رو برکنه حواستون باشه ایثار حدیعه معنا نکنه یعنی حدیعه به یه نفر بده از طرف خودشا نه رکندن حدیعه رو از طرف مثلا پدر مادرش یه حدیعه میبره برای همسایه یا اذنش در دخول بفرمایید البته علا خلاف این ذالک در حسی در این آخری اختلاف هست بعد میزن به قول بچه نمیشه اعتماد کرد بچه باید از پیش خودش هم عرض میزنه آقا بفرمایید داخل مثلا گفتن نمیشه ولی خود ایشون حالا میگه این موارد بهرحال بعضی ها گفتن انتقاد کلام ایشون و استثناء و ایصال الحدیقه از این که جناب علامه ایصال حدیقه رو استثناء کرد و اذن در دخول دار رو هم استثناء کرد یک کسو به فحواه انسمول مستثنامین لمطلق افعاله اینو گفتن افعاله چجور گفتیم ما اینجور مطلق کردیم حالا مشهور علامه بزرگان که میگن فاطله عقودشو میگن معاملاتشو میگن یا تصرفاتی هم که در غالب عقلی میگن اگر عصبی باشه ارزش نداره باطله ایشون میگه مورد کلام علامه غیر عقود هم هست مطلق افعالشه و الا ایصال حدیقه یا اذن در دخول که مثلا جزءه بفرمایید جزء معاملات و عقود نیست اینش رو استثناء کرده پس معلومه ایشون مستثنامین را میگه باطله همه کارهای بچه در نظر گرفته که اینا رو اومده استثناء کرده و الا باید بگیم استثنای منقطعه و همه میدونیم استثنای منقطعه خلاف اصله میفرماییم که از اینکه ایصال حدیقه و اذن در چلو در دخول دار استثناء کرد چشم میشه به مفهومش که شامل میشه مستثنامین مطلق افعال اصلا خود عبارت علامه داشت که هیچ جمعی تصرفات همه چیز رو میگیره لأن الإيصال والإذن ليس من التصرفات القولية والفعلية چون إذن و إيصال از تصرفات و از عقود و إيقاعات نیست خالص چه فعلی چه عملی یه کاری شما میخواد بگه حتی کار بچه هم اعتبار نداره حرفش هم اعتبار نداره مگر اینها و إنما الأول آلتون في إيصال النفس صورت اول که إيصال حدیه باشه بچه فقط آلته کاری یه غلاق رو میکنه کاری یه حیوان رو میکنه چون گاهی ممکنه باری یه غلاق کنن ببره کما لو حمله ها علا حیوان و ارسله ها این او ارسله ها اگه دارید غلطه کتاب ما او داره مثل این که بار کند بر حیوان رو اون حیوان ببره و ثانی بپرسن ثانی کدومه اذن در دخول دوبومی هم خاشف از یک موضوعیش که بار شده بر اون موضوع اباحه دخول نگاه به کتاب نکنید اباحه دخول بار بر چی شده یعنی چه موضوع مباح ما داخل منزل کسی بشیم وقتی رضایت شده دست بیاریم و این کار بچه کاشف از اونه و هو رضا الماله خب وحتج جعل الحکم فی الفونیه از اینجا میخواد یادداشت کنید تا اینجا بررسی کلمات علما بود از اینجا بررسی ادله مطلبه که مهم عدلت دیگه استدلال کرده بر مطلب جناب ابن زهره به قولهی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند رفع القلم عن ثلاثه قلم از سه نفر برداشته شده ولی یعنی چه قلم یعنی قلم تکلیف بچه تکلیف نداره میگیم قلم تکلیف یا قلم یعنی قلم اعتبار یعنی بخیم اینجا داره پیش کنیم یعنی اصلا اونی که اعتبار میگه باید شارع اعتبار کنه که قول فلانی اعتبار داره قول فلانی اعتبار نداره قول انسان عاقل اعتبار داره قول دیوانه اعتبار نداره بگیم قلم اعتبار این که اعتبار داره قول کسی کار کسی این قلم برداشته شده از سه نفر حالا عجله نکنید این بحثا باید سخته بشه و میاد انو سبی حتی یحتلم انسان مستلم بشه که یکی از نشانهای بلوغ معلومه کنایه از بلوغ دیگه. و عن المجنون حتی یفیق تا جنونش برطرف بشه خوب بشه. و عن النائم حتی یستيقظ تا بیدار بشه. و قد سبقه فی ذلک الشیخ فی المخصوص قبل از ابن زهره شیخ طوسی در مخصوص این حدیث رو مطرح کرده، یعنی این قبلا مال شیخ بوده در مسئله اقرار آدرس میده. و قال ان مقتضى رفع القلم اضافه از شیخه، گفته این که بگیم قلم برداشته شده ان لا یکون لکلامه هیچ حکم، این که اگر صحبتی بکنه ارزشی نداره، حکم یعنی مسئولیتی نداره، حکم شرعی برش بار نمیشه. ببینید صحبتش سر کلامه یا سر عقد لفظیه. و نحوه الهلی افتلاعه مثل شیخ طوسی استدلال کرده و صحبت کرده جناب ابن ادریس هلی در سرائر در مسئله عدم جواز وصیت بچه‌ای که به 10 سال رسیده، چون بعضی میگن بچه 10 ساله میتونه وصیت کنه، روایت هم داریم علامه هم دیدید وصیت استثناء کرده، ایشون میگه نه وصیت بچه 10 ساله ارزش نداره، تو اون مسئله این حق رو زده. و تبعه هم فر استدلال بهی جماعت هم کل علامت و غیره، متابعت هم کردن از این بزرگان در استدلال به این حدیث جماعتی مثل علامه و غیر علامه. و استدلوا ایضا خبر دوم به خبر حمزه ابن حمران عن مولانا الباقر علیه الصلاه و السلام که نقل شده ان الجاریه اذا زوجت و دخل بها و لها تسع سنین ذهب عنها الیتم، فرمودن دختر بچه وقتی ازدواج کرد دخولم صورت گرفت 9 سالش هم بود اون وقت یتم ازش برداشته میشه، یعنی اینجا کنایه از یعنی اگر مثلا پدر نداره مادر نداره دیگه وقتش یتیم نمیگن دیگه. بعضی ها به شوخی میگه مثلا 40 سالش میگه من یتیمم، اون یکی میگه خوب من که دوتیمم مثلا، نه دیگه اون وقت دیگه یتیم نیست. و دفع الیها مالها، شاهد ما سر این آسیده مالش رو تحویل خودش میدن چون تا حال یتیم بوده، طبقه های قرآن مال یتیم رو نگه دارید وقت از بین نبرد، ولی وقتی گتمش تمام شد مالش رو میدن. و جازه امرها فشرا، اون وقت دیگه در خرید و فروش کارش ممضا، این عبارت به درد ما میخوره. و غلام پسر بچه فرمودن لا یجوز امره فی البیع و الشراء و لا یخرج عن الیت، بهش یتیم میگن تا برسد به 15 سال، حدیث هنوزم ادامه داره. و فی روایت ابن سنان نه تا یجوز امر الیتیم، گفت آقا امر یتیم چی جایزه، این جایزه در اینجا یعنی نافذه یعنی اثرداره، اگه معامله کنه باید دنبالش بره. فرمودن حتی یفلق اشده تا به اشدش برسه، اشاره به قرآن دیگه، آیه قرآن. قال ما اشده، ابن سنان میگه خدمت آقا عرض کردم منظور شما از اشد چیه؟ قال چی؟ احتلامه، منظور احتلامش، احتلامه. وفی معناها روایاتون اخر، البته روایات دیگری هم داریم. لاکن حالا دقت کنید، اولی مطلب چیز سنگینی نیست. چی؟ اینا میخواد زمینه رو آماده بکنه و الا قطعا این تکه اولش ازدواجش و دخول به او میزان نیست، میزان همون سنینه، مگر این که بگیم حضرت میخوان ازدواج دخول رو کنایه از عدم سفاهت بگیرن، کنایه از رشد بگیرن، چون باید تو معاملات باید طرف رشیدم باشه. امام میخوان این قید رشید رو بگن در این قاله، چه بازم البته ازدواج دخول خصوصیت نداره، بذار کسی هم اون فکر رو فتوا نداده بهش، مورد فتوای علما نیست اون فکر. خب تا اینجا که ما خبر داریم که کسی فتوا نداده. ببینید اینجا اولین سوالی که مطرح میشه مهمم هست، اینه که آیا این روایات که البته نظر شخص به همون روایت آخر و اونی که نظر به روایات آخر که فرمود امر جاریه یا غلام یجوز به 9 سال یا به 15 سال که رسید، این آیا معنیش اینه که اگر به این سن نرسید استقلال در تصرف نداره، یا معنیش اینه که حتی نه اینکه استقلال نداره، حتی به عنوان وسیله در دست ولی هم باز ارزش نداره؟ به عبارت دیگه حدیث آیا میخواد فقط استقلال بچه رو در معاملات رد کنه یا میخواد هم استقلالش رو رد کنه بفرمایید، هم آلت بودنش رو، هم وسیله بودن؟ اصلا بابا کنج مغازه نشسته به پسر بچهش میگه بابا ببین آقا چی میخواد بهش بده، سیغه رو بخون، حالا فقط کنیم سیغه رو میخوام بخونم، بچه هم از طرف پدر سیغه رو میخونه، این یک حالت هم نیست، این فقط حالت ادراع سیغه، این دقت ها رو داشته باشید با یک حالت رو اینا خاطی نکنه، میگه بابا ببینیش چی میخواد، بچه از طرف پدر انجام میده، خب اینجا با اذن ولیست دیگه، آیا این هم میخواد حدیث رد کنه؟ ایشون که انصاف اینه که اینو نمیتونیم به حساب حدیث بذاره، چون حدیث میگه امر بچه لا یجوز، این میسازه به این که یعنی استقلال نداره، به طوری که اگر ولیش اجازه بده دیگه مشکلی نداره، اگه واقعا حکم اسلامی این باشه که بچه میتونه معامله کنه با اذن ولی، میتونیم بگیم امر صدر لا یجوز، نمیتونیم بگیم بله میشه گفت امر صدر لا یجوز ولی استقلال نداره، منافات نداره عدم جواز با این که معامله بچه درست باشه با اذن ولی، بنابراین قدر مسلم اینه که بچه مستقلن وارد معامله بشه درست نیست، خودش یه مغازه بزنه بابام نداره، خب بعضی این بچه ها مثلا 13 سالشه 14 سالشه واقعا اهل معامله مغازه میزنه معامله میکنه، اینو اسلام میخواد بکوبه، نه اینکه اگه ولیش اجازه داره مشکل داشته باشه، عبارت نگاه کنید لکن الانصاف ان جواز الامر فی هذه الروایات، جواز کار بچه در این روایات که امام نفیش کردن، این کلمه رو اضافه کنید خوبه، جوازی که امام نفیش کردن ظهور داره در استقلال بچه در تصرف، این امام میخوان رد کنن، لأن الجواز مراد کن لیل مضی، جواز در اینجا یعنی ممضا بودن نافذ بودن، عرض کردم فلا ینافی عدمه ثبوت الوقوف علی اجازه، پس منافات نداره عدم جواز با ثابت شدن وقوف بر اجازه، یعنی اگه ثابت کنیم که وقوف بر اجازه، اگه تصرف بچه موقوف بر اجازه است، اگه اجازه بوده اشکال نداره، ولی اجازه که اینجا هست اهم از اجازه و اذن قبلا یا بعدا، ولی منافات نداره، چنانچه گفته میشه بیع فضولی غیر مازن، هنوز نخونیم انشاءالله بعدا میخونیم، میگن آقا بیع فضولی مازی نیست ممزانی، ممزانی یعنی که یعنی کلن باطله، یا اگه مالک اجازه بده درسته، اگه مالک اجازه بده درسته، لذا میگن بل موقوف و یشهد له الاستثناء فی بعض تلک الاخبار به قوله الا ان یکون چی صحیحا، شاهد این مثل ضمیر له، شاهد این که نظر به استقلال داره و الا با اجازه اشکال نداره، که تو بعضی از این روایات صحیح استثناء شده، با اینکه همه میدونیم صحیح عبارتش ارزش داره، فقط چه مشکلی صحیح داره؟ بفرمایید استقلال در تصرف نداره، مثلا اگر صحیح به انجام بده با اجازه یه نفر رشید که اجازه به او بده و حق داشته باشه بده درسته، پس معلومه صحبت سر اجازه مستقله، فلا دلالت لها حین اذن، این نتیجه لاکن هست، پس بنابراین دلالتی نیست برای اخبار با این توضیحات ما علا سلب عبارته، که دیگه مثلا عبارت بچه یک ارزش نداره،
حتی ولو از طرف باباش انجام بده. پس دیگه دلالت نمی کنه که عبارتش کلن مسلوبه و انهو ازا سازم از ولیهو متاعن و عین لهو قیمته و امر السبی به مجرد ایغاء الاسم از طرف الاخر کانه با اصلا این نتیجه. پس دیگه دلالت نمی کنه که اگر ولی مشخص کنه یه متاعی رو سازمه در اینجور مشخص کنه قیمتش رو برکش بگه، فقط به بچه میگه بابا اون سیغه رو بخون، اون سای مغازه نشسته، ایشون هم سیغه رو بخونه، بگیم این باطله، نه همون سیغه دلالت رو میکنه. و کذا لعوض ایجاب نکاح، تازه بچه محضرداره میخواد جایی باباش بخونه، بابا سیغه نمیخونه به این بچه میگه بخون یا قبول، برای دیگران هم که با اذن ولی، بنابراین نمیتونیم بگیم اینها مشکل داره. خب اینجا دیگه حال باید پس ببینید رفت مطالب ایشون تقریبا بعض از روایات کارشون رو تمام کرد، مثل این روایاتی که میگفت متا یجوز امر الیتیم، آقا فرمودن به اشدش برسه، این حرفا مهم اون حدیث رفت قلم هست که اونو چه کارش بکنیم انشاءالله شنبه فردای وقتی مطاف محرمه ما داریم هست انشاءالله همون ساعت 9 رسمی 8 قدر ماشه و صلی الله علیه و سلم.